سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در این برنامه میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در یک سفر دو روزه امروز به ترکمنستان رفت. از میان بیش از 20 نامزد وزیر کابینه افغانستان، 4 نامزد امروز برنامه های کاری خود را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. پس از خبرها در مورد اینها در صدر گزارش ها با جزئیات گزارش خواهیم داد. وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرد که در تلاش منزوی ساختن روسیه است. پیش از تفصیل خبرهای جهان، فرشتن دا با خبرهای افغانستان با شماست.
نامزد وزاره دفاع معارف انکشاف دهاد و حج اوقاف میگویند در صورت برنده شدن در وزارت‌های مربوطه تغییرات اساسی را به میان خواهند آورد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک ماین‌گذار و 5 تروریست در ولایت هلمند خبر می‌دهد و شبکه زنان افغان از حکومت می‌خواهد تا برای زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها 25% سهم داده شود. تفصیل اخبار. نامزد وزرای دفاع معارف انکشاف دهات حج اوقاف میگویند در صورت تایید از ولسی جرگه در وزارت‌های مربوطه تغییرات اساسی را به میان خواهند آورد. آنها این سخنان را امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه هنگام ارائه برنامه‌هایشان بیان کردند. شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع میگوید اگر از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد، داشتن روابط با پاکستان در اولویت‌های کاریش قرار خواهد گرفت.
اصلاح و انکشاف مدیریت رهبری در قدمه‌های تاکتیکی اپراتیوی و رهبری، جستجوی طرق بهتر افغانی برای اجرای عملیات‌ها در صورت عدم موجودیت حمایه هوایی بین‌المللی، رابطه معقول و هماهنگی لازم با کشور پاکستان در سطح تاکتیکی.
گلزلمه یونسی نامزد وزارت معارف، شیر محمد کریمی کاندید وزارت دفاع، نصیر احمد درانی نامزد وزیر انکشاف دهات و فیض محمد عثمانی کاندید وزارت حج اوقاف امروز برنامه های کاریشان را در ولسی جرگه بیان کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک ماین‌گذار و 5 تروریست در ولایت هلمند خبر می‌دهد. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که این ماین‌گذار حرفه‌ای که تازه گل نام دارد با لباس زنانه، زمانی که می‌خواست در مربوطات ولسوالی خانشین ولایت هلمند در مسیر رفت آمد نیروهای امنیتی ماین‌گذاری نماید، بازداشت گردید. منبع می‌افزاید در یک عملیات دیگر نیروهای امنیتی ملی 5 تروریست را که در فعالیت‌های متعدد تروریستی دست داشتند همراه با مقدار سلاح و مهمات نیز بازداشت کردند. شبکه زنان افغان از حکومت می خواهد تا برای زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی ها 25% سهم داده شود. از این شبکه امروز در یک نشست خبری گفتند که باید حکومت بر سهم بیشتر زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی ها توجه نماید. سمیرا حیدری یک عضو این شبکه در این مورد می گوید.
ما خواهان 25% کوتا یا مشارکت زنان در انتخابات شورای ولسوالی ها هستیم که قرار سال آینده دایر شود. ما از دولت خواهان زمینه سازی
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که تا هنوز زمان دقیق برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها مشخص نشده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل می‌شنوید.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید سخنرانی دیشب رئیس جمهور اوباما نشان داد که ایالات متحده می خواهد بر جهان نفوذ داشته باشد. آقای لاوروف که امروز در یک کنفرانس خبری سالانه صحبت می کرد گفت این نظر که گویا ما نمبر یک هستیم و دیگران باید این را اعتراف کنند، هسته فلسفه امریکاست که در بیانات دیشب اوباما انعکاس یافت. لاوروف گفت به نظر می رسد که این در خون و رگ امریکایی هاست که به جهانیان دستور بدهند. این بیانات لاوروف منعکس کننده یا بیانات مقامات دیگر به شمول خودش و رئیس جمهور پوتین در چند سال گذشته در زمان بوده است که روابط میان مسکو و واشنگتن و غرب به دلیل بحران جاری در اوکراین تیره بوده است. از سوی دیگر سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه غرب را متهم به تلاش منزوی ساختن روسیه نموده و هشدار داد که چنین تلاش ها ناکام خواهند ماند. لاوروف گفت تعداد زیاد در غرب خواهان منزوی ساختن روسیه شدند و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم دیشب در سخنرانی سالانه‌اش بیانات مشابه داشت. لاوروف گفت این تلاش‌ها موفق نخواهند شد. وزیر خارجه روسیه همچنان ابراز داشت که مسکو یک جنگ سرد جدید نمی‌خواهد.
Ми не хотим, не допустим никакой новой холодной войны.
وی میگوید ما یک جنگ سرد جدید نمیخواهیم و هم به آن اجازه نمیدهیم. شرکای غربی ما باید بدانند که امنیت در جهان مدرن توسط اعمال یک طرفه و فشارهای یک طرفه بر شرکای دیگر برقرار نمیشود، زیرا در چنین حالت همکاری ها خدشه‌دار خواهند شد. لاوروف گفت برای ختم بحران اوکراین هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد، ولی اوکراین را مسئول درگیری های متداوم در شرق آن کشور خوانده. گفت بمباردمان ها باید فوراً خاتمه یابند. این بیانات لاوروف چند ساعت قبل از آن ایراد شد که قرار است وی در برلین با امتحان اوکراینی، آلمانی و فرانسویش ملاقات نموده و روی مسئله اوکراین صحبت کند. فرانسه 4 نفر را به کمک به یک تندرو اسلامی که در آغاز این ماه 5 نفر را در پاریس کشت رسما متهم کرده است. فرانسوا مولینز تارنبال پاریس امروز گفت اتهامات ابتدایی در رابطه با یک تروریست علیه این 4 نفر که از 22 تا 28 سال دارند آغاز شده است. این 4 نفر متهم به حمایت لوجستیکی به آمیدی کولیبالی، مزنون اصلی کشتن یک پلیس زن در 8 جنوری و کشتار 4 اسیر در یک خوراک فروشی یهودها در 9 جنوری اند. 3 تن از متهمین به تهیه تجهیزات متهمند که کولیبالی از آن در حملاتش استفاده کرده بود. تارنبال پلیس گفت عملیات جستجو برای یافتن شرکای بیشتر در این جرم به شمول کسان جریان دارد که در فرانسه نیستند. 3 روز پر از خشونت در پاریس به تاریخ 7 جنوری با حمله بر دفتر مجله شارل ابدو آغاز شده و در خوراک فروشی یهودیان در پاریس خاتمه یافت. از سوی دیگر شاروال پاریس میگوید پلان دارد علیه چینل تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز به سبب گزارشش که گویا بعض مناطق پاریس برای غیر مسلمانان ممنوع دخولند اقامه دعوا کند. آن ایدالگو شاروال پاریس در مصاحبه با CNN گفته است این بیانات فاکس نیوز تصویر پاریس و عزت پاریس را مورد تبحیث و تعصب قرار داده است. و خبر آخر که پلیس اسرائیل میگوید یک مرد فلسطینی 12 اسرائیلی را که در یک بس سفر می کردند امروز با ضرب چاقو زخمی ساخت. 3 تن از این زخمی شدگان جراحات شدید داشتند و در شفاخانه بستری شدند. حمله کننده یک جوان 23 ساله است که رانه غربی بود که به طور غیر قانونی وارد اسرائیل شده بود. وی در محل حادثه سوی نیروهای اسرائیلی هدف مرمی قرار گرفته، پایش زخمی شد و سپس دستگیر گردید. پلیس در مورد گفت
نهل مردف قصر اخراب بمالخو هم یروبو مخبل کرگا
پتسوع. وای میگوید یک تعقیب کوتاه مدت صورت گرفت که در جریان آن بر این مرد آتش گشوده شد و حال زخمی است.
ولو بتخوم مخوز אנחנו بمعمد גדול מאוד.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اداره فلسطین را مسئول این حمله دانسته گفت این حمله نتیجه مستقیم تحریکات نفرت علیه یهودها و دولتشان از سوی اداره فلسطین است. عزت الرشیق یک عضو گروه تندرو حماس این حمله را یک کار شجاعانه عنوان کرد. پایان اخبار.
سه و 9 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این 60 دقیقه رئیس جمهور افغانستان امروز به ترکمنستان رفت.
رئیس جمهور بنابرای دعوت رئیس جمهور ترکمنستان سفر دروزی خود آغاز کردن.
اهمیت این سفر در چیست؟
بدری لحاظ هم در ترانزیت پلی هست، هم در تجارت پلی هست، او هم در سرمایه‌گذاری پلی هست بانده. ترکمنستان خاص اقتصادی اهمیت دارید.
4 نامزد وزیر کابینه افغانستان برنامه های کاری خود را در حضور وکیلان تشریح کردند. نامزد وزارت دفاع یکی از این 4 نامزد.
اصلاح و انکشاف مدیریت رهبری در قدمه‌های تاکتیکی و پراتیکی و رهبری، جستجوی طرق بهتر افغانی بر اجرای عملیات‌ها در صورت
روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور می‌کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان توقف فوری جنگ در یمن شد. برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما، من ژعفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در یک سفر دو روزه امروز به ترکمنستان رفت. رئیس جمهور غنی با همتای ترکمنستانیش درباره روابط دو جانبه ترکمنستان و افغانستان و اوضاع منطقه صحبت خواهد کرد. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان این سفر را از لحاظ اقتصادی برای افغانستان مهم می داند. با گفته مقامهای این اداره، ترکمنستان علاقمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از جمله استخراج معادن است. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش می داد.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفرش در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و وضعیت جاری منطقه با مقامات ترکمنستانی گفتگو کند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی در این سفر بیشتر تجارت و ترانزیت میان دو کشور را با مقامات ترکمنستانی مورد بررسی قرار خواهد داد. سراج الحق سراج، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آقای غنی و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بر علاوه مسائل اقتصادی درباره موضوعات امنیتی نیز صحبت خواهند کرد.
رئیس جمهور بنا به دعوت رئیس جمهور ترکمنستان سفر دروزه خود آغاز کردند که البته به خاطر تحکیم روابط افغانستان و ترکمنستان و همچنان موضوعات اقتصادی و امنیت بعد موضوع دیگر خود بحث میشه.
عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایه، محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، حضرت عمر زاخلوال، مشاور اقتصادی و برخی از سرپرست وزیران محمد اشرف غنی را در این سفر دو روزه همراهی می کنند. تحلیلگران افغان می گویند که گفتگو درباره پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند، تمدید خط آهن میان دو کشور، راه لاجورد، مسائل سرحدی، پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان و برخی مسائل دیگر اقتصادی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. از آغاز کار رئیس جمهور غنی این دهمین سفر اوست. قبل از این آقای غنی 9 سفر دیگر را انجام داده که مهمترین آن به لندن، بلژیم، چین و پاکستان بوده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان نقش ترکمنستان را در بخش‌های اقتصادی مهم خوانده می‌گوید که اشقاباد علاقمند سرمایه گذاری در این کشور می باشد. خانجان الکوزای، معاون این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در جریان این سفر قراردادهای خوب اقتصادی نیز به امضا برسد.
این سفر از سه لحاظ، یعنی ترانزیت، تجارت و سرمایه گذاری، قابل اهمیت می باشد. در این بخش ها ترکمنستان از اهمیت خاص برخوردار بوده و من امیدوار هستم که بر علاوه تعهدات قبلی توافقات جدید صورت گرفته و کار شود.
در این حال برخی از تحلیلگران افغان به این باورند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تلاش دارد تا در کنار افزایش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، حمایت قوی آنان را در مورد پروسه صلح این کشور نیز به دست آورد. رئیس جمهور غنی پیش از این گفته است که او تلاش دارد تا با تقویت بیشتر روابط کابل با کشورهای منطقه، اقتصاد این کشور را رونق بدهد و افغانستان را از یک کشور مصرفی به تولیدی مبدل سازد. کارشناسان نیز تاکید می‌کنند که با نقش بیشتر اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه در افغانستان، آنان برای تأمین امنیت این کشور نیز تلاش‌های صادقانه را انجام خواهند داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. 3:15 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 3:30 فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. 4 نامزد وزیر کابینه افغانستان امروز برنامه‌های کاری خود را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. نامزدان وزارت‌های دفاع، معارف، انکشاف دهات و حج و اوقاف گفتند در صورتی که از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورند، وظایف خود را به طور درست انجام خواهند داد. نامزد وزیران و نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک دیروز به ولسی جرگه معرفی شدند. نامزدان دیگر قرار است در روزهای آینده برنامه‌های کاری خود را به وکیلان تشریح کنند. گفته شده که بروز یک شنبه در مورد این نامزدان رأی‌گیری صورت خواهد گرفت. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
نامزدان وزارت‌های دفاع، معارف، انکشاف دهات و حج و اوقاف می‌گویند در صورت کسب رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه در وزارت‌های مربوط تغییرات بنیادی را به میان خواهند آورد. شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع می‌گوید اگر از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورد، داشتن روابط معقول با پاکستان از اولویت‌های کاریش خواهد بود. آقای کریمی بخش از برنامه‌اش را چنین شرح داد:
اصلاح و انکشاف مدیریت رهبری در قدمه‌های تاکتیکی اپراتیوی و رهبری، جستجوی طرق بهتر افغانی برای اجرای عملیات‌ها در صورت عدم موجودیت حمایه هوایی بین المللی، دورنگاه داشتن اردوی ملی از تمایلات سیاسی، گروهی، قومی و زبانی، تمرکز روی انکشاف قابلیت‌های کشف استخبارات و در نظر داشت کرکتر جنگ فعلی، رابطه معقول و هماهنگی لازم با کشور پاکستان در سطح تاکتیکی.
انکشاف تعلیم و تربیه مسلکی اردو، تعدیل و اصلاح در قوانین ذاتی افسران، شفافیت در قراردادها و مراعات تناسب قومی در تشکیل اردوی ملی نیز شامل برنامه‌های کاری شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع می باشد. در این حال فیض محمد عثمانی نامزد وزیر حج و اوقاف می گوید اگر از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورد، بیش از 90% مساجد غیر رسمی را ثبت و راجستر خواهد کرد و ایجاد پالیسی مشخص برای ادارات مربوط به وزارت حج و اوقاف، تجهیز مرکز تحقیقات اسلامی و انجام کارهای ضروری دیگر در این وزارت را بخش از برنامه‌های کاری خود عنوان کرد. از سوی هم محمد گل زلمه یونسی نامزد وزیر معارف می‌گوید در صورت پیروزی، فساد اداری موجود در بخش‌های مختلف وزارت معارف را ریشه‌کن خواهد ساخت.
در مورد ما با تاسف مرض کشنده فساد به شدت رخ نکرده است، باید طبق جزء 3 ماده 75 قانون اساسی به شدت برچیده شده و از بین برده شود. اگر تعصبات، فساد، مداخلات و برخوردهای ناسالم از معارف برچیده نشود و حال معلمین توجه نگردد، کیفیت تدریس و شرایط تربیتی جوانان بالا نرود، بدون شک معارف به کیفیت و عدم اعتماد مردم برخوردار شده، در زمینه توسعه و انکشاف مدارس دینی از وعده های میانتهی و ناممکن پرهیز نموده، ضعف سیستم نظارت و ارزیابی از مدارس باید
آقای یونسی گفت زمینه آموزش کودکان دارای معلولیت را در تمام مکاتب کشور مساعد خواهد ساخت و 6 ماه گزارش کاریش را به حکومت ارائه خواهد کرد. در این حال نصیر احمد دورانی نامزد وزارت انکشاف دهات میگوید در صورت کسب رأی اعتماد از ولسی جرگه، مبارزه با فساد اداری، طرح برنامه و حفظ و مراقبت پروژه ها، کاهش خطرات ناشی از حوادث، کاهش فاصله میان قرا و قصبات و شهر و انکشاف صنایع و اقتصاد روستایی بخشی از برنامه هایش می باشد. رئیس جمهور اشرف غنی روز سه‌شنبه 24 نامزد وزیر و کاندیدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک را جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. دیده شود که ولسی جرگه افغانستان در روزهای آینده به چند تن از این نامزد وزرا رأی اعتماد خواهد داد و کدام نامزد وزیران از سوی این جرگه رد خواهند شد. فریبا وایدی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که 4 نامزد وزیر کابینه افغانستان امروز برنامه‌های کاری خود را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. همین حالا نجیب محمود، استاد پوانتون کابل، روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. آقای محمود سلام، به برنامه خوش آمدین. مردم از نمایندگانشان در ولسی جرگه انتظار دارند که بدون در نظر داشت مسائل قومی، زبانی و عقده‌های شخصی در پروسه رأی‌دهی برای نامزد وزیران و نامزدان ریاست امنیت و در افغانستان بانک شرکت کنند. چقدر این انتظار مردم برآورده خواهد شد؟
تشکر. خب البته بسیار دشوار است که قضاوت کنیم پیش از پیش که احتمال از این که اینا بدون سلیقه های شخصی تنظیمی یا از مسائل که شما گفتیم برن به سمت صندوق های رای. ملحوظات دیگه هم وجود دارد در جریان کامپاین انتخاباتی. بسیاری از وکیلا به نحو با بعضی از کاندیدا در تماس بودن، در از ما کامپاین کرد نفیلا، شاید که به یک بخش از آرزوهای خود نرسیده باشند. این هم میتونه تا اندازه زیاد را تاثیر گذار باشه سر نحوه رای دهی. و از طرف دیگه انتقادات زیاد سر وزیرها وجود داشت، سر وزیرهایی که کاندید است. بسیاری از اونا متهم به ایستن که چند دو تا دفعه هستن بعد از یکی از طرفهای خود تیر شوند، بحث تعهدشان، بحث تحصیلاتشان. اینا از جمله موارد است که زیاد در پارلمان و در بین وکلا رد و بدل میشن و شرایط ظاهری طفل معلوم میشه که وکیلا نسبت به وزیرها زیاد مطمئن نیستن که رای بدن. یعنی اونا پیش از پیش موارد را رها کردن که با اگر به این رسیدگی نشه احتمال از این که رای زیاد بگیرن وجود نداره. و حتی این که آیا تیم که را کاندید کرده در صدد امایشان در داخل پارلمان هست، یعنی یه هم از جمله موارد اساسی است.
بله،
ما قضاوت بکنیم که اینا واقعا رای میگیرن هم میگه شاید برنامه هایشان بسیار ملی و خوب باشه.
اما آقای محمود با معذرت، تجارب گذشته نشان میده که برخی از نامزد وزیرای شایسته در گذشته قربانی بازی های سیاسی شدن، چون این چیز ای بار چقدر متصور است؟
خب من بیشترم گفتم که هنوز زود است. آنچه که از صحبت های بعض از وکیلا فهمیدم میشه، اونا تعهد کردن که روی اکسس اصول استوار خواهد باشد و خصوص در قسمت کسانی که دو تا عضویت دارند. و هنوز هم این زیاد واضح نیست که چقدر از اینا آدم های شایسته و لایق هستند. یعنی ما باید انتظار میکشیدیم که اینا رأی میبردن و بعدها کارهایشون ارزیابی میشد که اینا واقعا کار کردن نکردن، موفق بودن نبودن. با ارائه برنامه هایشان نمیشه که شما تصور کنید که اینا موفق بودن. از طرف دیگه هنوز همون پروسیجره که بعد از اینا در مقابل سوالات که از طرف وکیلا میشه مباحثه دارد و نیال همین برنامه ها لایف وجود دارد.
بله،
بازم احتمال از این که اکتیراتشان رد شد و زیاده.
بله آقای محمود، با در نظر داشتی که در کشور مثل افغانستان هر چیز میتونه ممکن باشه، بعضی ها به خاطر احتمال معاملای پشت پرده بین وکیلا و نامزد وزیرها تشویش دارن، چگونه میشه جلو این معاملای احتمالی را گرفت؟ کوتاه لطفا.
خب این خیلی سخت است. اگر واقعا اسناد و دلایل وجود دارد این همچی معاملات قبلا صورت گرفته، به بیش دولت و ارگانهای امنیتی افغانستان است که نگذارند که همچی یک کار صورت بگیره. و در صورت که اگر دولت در زمینه بی‌پروایی میکنه و همچی معاملات پشت پرده صورت میگیره، این تراژدی امکان داره که یک بار دیگه هم صورت بگیره و بعضی کسانی که مستحق نیستن راه پیدا بکنن به کرسی وزارت. یعنی من سخن شما را رد نمی کنم، من همون چیزی را که براتون گفتم از فهوای یا از روحیه است که عملا در پارلمان وجود داره. اما زدبنده های سیاسی، دید بازدید های مخفی احتمالش وجود داره و آن چیزی که شما میگین که در پشت پرده معاملات صورت بگیره این هم رد نمی کنم. اما احتمال از این که تمامشان ضعیف بگیره بسیار زیاد ضعیف به نظر میرسه، چه بسیاری از کسانی که کاندید شدن.
بله،
من فکر نکنم که از بونی مالی بسیار قوی برخوردار باشه.
تشکر.
جنایی که مرا کاندید کرده اونا حمایت بکنن.
تشکر از شما نجیب محمود، استاد پوانتون کابل بود که روی خط مستقیم تلفن از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا باز هم می رویم به کابل و از ویدا برکی می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
معرفی اعضای کابینه جدید به ولسی جرگه و سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان سرخط مهمترین مطالب شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مستقل سرنوشت می نویسد که در 3 روز آینده نامزد وزیران هر یک برنامه های کاریشان را تشریح خواهند کرد و یک شنبه آینده پروسه رای‌دهی در ولسی جرگه آغاز خواهد شد. روزنامه آرمان ملی سر مقالش را تحت عنوان مسئولیت سنگین اعضای ولسی جرگه به نشر رسانده است. در ادامه سر مقاله آمده که نامزد وزیران جدید سوی رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شدند و اکنون اعضای این جرگه مسئولیت دارند تا در خصوص بررسی اسناد تحصیلی و موضوع داشتن تابعیت دوگانه این افراد با دقت عمل نمایند. سرمقاله نویس پیشنهاد میکند که نمایندگان مردم در ولسی جرگه باید بدون در نظر داشت مسائل قومی و زبانی با توانایی ها و تعهد این افراد در قبال مسئولیت هایشان توجه نمایند. نویسنده آرمان ملی نگرانی این موضوع است که مبادا در روز رای دهی به تخصص و تجربه کاری توجه نشود و دستاوردهای یک سال اخیر به خاک یکسان شود و این کشور به سوی فساد و تباهی کشانده شود. روزنامه دولتی انیس می نویسد که مقامات حکومت وحدت ملی در تشکیل کابینه از دقت لازم کار گرفته و افراد معرفی شده همه مناسب پست های حکومتی اند. نویسنده اظهار امیدواری می کند که افراد معرفی شده می توانند رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست آورند. انیس اظهارات رئیس ولسی جرگه را نیز گرفته که گفته در گذشته حکومت فیصله های این جرگه را تایید نکرده است. روزنامه دولتی هیواد می نویسد که فیصله های ولسی جرگه در مورد دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد باید به جای خودش بماند. نویسنده این روزنامه نیز تاکید می کند که اعضای ولسی جرگه باید بدون در نظر داشت تفاوت های قومی و زبانی به اعضای کابینه از حق رأیشان استفاده کنند. در این حال برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان نیز تبصره هایی دارند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی را رهبر مشروع یمن خوانده و خواهان توقف فوری جنگ در این کشور شده است. شورشیان حوثی کنترل اقامتگاه رئیس جمهور یمن را در اختیار خود گرفتند. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
در تازه ترین گزارش گفته شده که حوثی ها جنگجویان خود را جاگزین ماموران امنیتی خانه رئیس جمهور یمن ساختند. شاهدان عینی امروز به خبرگزاری رویترز گفتند که نشانه ای از حضور محافظان رئیس جمهور در پوسته های امنیتی دیده نمی شود. در این محل دیروز جنگجویان حوثی و محافظان رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی با هم درگیر شده بودند. محمد البخیتی یک عضو کمیته رهبری حوثی ها به خبرگزاری رویترز گفته است که رئیس جمهور در اقامتگاه خود است و می تواند بدون مشکل این محل را ترک کند. ظاهرا حوثی ها با این اقدام خود می خواهند حکومت را سقوط دهند و قدرت سیاسی بیشتر به دست آورند. در این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله جنگجویان حوثی را محکوم کرده است. این شورا حکومت به رهبری رئیس جمهور هادی را یک اقتدار مشروع دانسته و از همه جناح‌ها و سیاستمداران خواسته است که برای حفظ امنیت و ثبات در یمن در کنار رئیس جمهور بایستند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد در جلسه اضطراری شورای امنیت از وضعیت در یمن ابراز نگرانی عمیق کرد و خواستار توقف فوری درگیری‌ها شد. در این حال عبدالملک الحوثی رهبر شورشیان رئیس جمهور هادی را متهم به حمایت از تجزیه یمن کرده است. این رهبر شورشیان حوثی هشدار داده گفته که هر گونه اقدام بر علیه رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی ممکن است.
رادیو آزادی را می‌شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موجه ها رادیو آشنای صدای امریکا از هفت شام تا هفت صبح تازه ترین ها را با شما در میان می‌گذارد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. بشیر احمد از هلمند نوشته که وکیلان باید پس از دقت زیاد به نامزد وزیران رای بدهند. عبدالولی هم می نویسد که ولسی جرگه باید با دقت به نامزد وزیران رای بدهد. و میرویس نوشته که رئیس جمهور به منابع نفتی کشور باید توجه زیاد کند. از پیام هایی که ارسال کرده تشکر. تا لحظات دیگر خبرهای اقتصادی افغانستان را به شما خواهیم داشت. اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 33 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم زرگونه منگل نگاه دارد بر فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان.
نامزد وزرای دفاع معرف انکشاف ادعات و حج و اوقاف می گویند در صورت تایید سوی ولسی جرگه در وزارت‌های مربوطه تغییرات اساسی را به میان خواهند آورد. آنان این سخنان را امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه هنگام ارائه برنامه‌هایشان ابراز داشتند. بر اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، حکمت خلیل کرزی به حیث معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان مقرر شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک ماین‌گذار و 5 تروریست در ولایت هلمند خبر داده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه غرب را متهم به تلاش منزوی ساختن روسیه نموده و هشدار داد که چنین تلاش‌ها ناکام خواهند ماند. لاوروف گفت تعداد زیاد در غرب خواهان منزوی ساختن روسیه شدند و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم دیشب در سخنرانی سالانه‌اش بیانات مشابهی داشت. فرانسه 4 نفر را به کمک به یک تندرو اسلامی که در آغاز این ماه 5 نفر را در پاریس کشت رسما متهم کرد. و در آستانه مذاکرات تاریخی میان دیپلماتان آمریکایی و کیوبایی، یک کشتی جنگی استخبارات روسیه در بندر هاوانا لنگر انداخته است.
تشکر از زرگونه منگل. و حالا فرشته ندا با تحولات اقتصادی با شماست.
مقامات ولایت شبرغان میگویند که ارزش 500 میلیون افغانی قرارداد 4 پروژه بازسازی را با یک شرکت ساختمانی قزاقستان امضا کردند. محمد حسین صالح شاروال شبرغان امروز برای رادیو آزادی گفت این 4 پروژه شامل بخش‌های ساخت فابریکه سمنت‌سازی، ترمیم سیستم گاز ساحات گازی، سیستم برق‌رسانی و آب آشامیدنی صحی و زراعتی از طریق دریای آمو به شهر شبرغان میباشد. با گفته وی فعلا 50000 متر مکعب گاز از ساحات جرقدوق و خواجه که شبرغان برای باشندگان این شهر توزیع گردیده که با نصب توربین های فیلی ظرفیت گاز به 100000 متر مکعب بالا برده خواهد شد. آقای سالمی افزاید که قرارداد این پروژه برای رئیس جمهور و شورای وزیران پیشنهاد شده و طی مراحل آن تکمیل گردیده است. گفته شده که این پروژه ها قبل از شروع سال 1394 تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید میکنند که رئیس جمهور باید در سفرش به ترکمنستان تعهدات جدید را در بخش سرمایه‌گذاری و تجارت از آن کشور عقد کند. خانجان الکوزای معاون این اتاق بر رادیو آزادی گفت که ترانزیت تجارت و سرمایه‌گذاری ترکمنستان برای افغانستان بسیار با اهمیت است و بیشترین اموال تجارتی افغانستان از اروپا و روسیه از طریق ترکمنستان وارد بندر آقینه و شیرخان بندر افغانستان میشود. لذا باید در این قسمت همکاری‌های ترکمنستان گسترش یابد. قابل یادآوری است که رئیس جمهور اشرف غنی امروز سفر 2 روزه‌اش را به منظور جلب همکاری‌های اقتصادی و سیاسی ترکمنستان با آن کشور آغاز کرد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 70 پول، 1 یورو 66 افغانی و 95 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 85 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 568 افغانی. و این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: 1 بوجی آرد پاکستانی 7 سیره 1350 افغانی، 1 بوجی 3 نیم سیره برنج 2100 افغانی، 1 بوجی بوره 50 کیلویی 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی، 1 کیلو گاز مایع 50 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 42 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 45 افغانی به فروش می رسد.
در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت 2 برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نواهسته دارم، نزور دارم،
هیچ
چیز. ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام،
برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل روزیخان باشنده ولسوالی یلینگار ولایت لغمان که میگوید از 7 سال به این طرف آسیایی را که در آن برای پیدا کردن نفقه فامیلش کار میکرد توسط یکی از افراد متوقف شده و مراجع حکومتی با مشکلش رسیدگی نمیکنند. روزیخان میگوید و یک آدم مسکین و فقیر است و هنوز هم به خاطر دریافت راه حل برای مشکلش در ادارات دولتی سرگردان است و تا حال موفق به حل مشکلش نگردیده است. بیشتر در این مورد از خود روزیخان میشنویم.
نام روزیخان است. ولاد عاشق قلا از ولایت لغمان ولسوالی الینگار از قرید او کار زنگ زدیم بیادر.
مشکلتان چی است؟
مشکل ما ایت دینامی در قریه ما لوکال نام در یک آسیا داریم. جوی آسیا و مردم دینامو را بال کده آسیا ما تقریبا 500 سابقه داره. به دولت مالیه می دیم این مردم آسیا ما را از بین برده از ولسوال همی خواهش داریم سی محکمه برای ما فیصله داده. یعنی فیصله را تذبیق کنه. مقابل ما عبدالنقی ولد عبدالمطالب نام داره. دولت والی میگه که ما قبول ندارم این فیصله را. در منطقه ما میگه یه پرده میکنه در محبس پارت ای را مجبور کنه چیز دنمی خود را وصل کنه از این جوی ما.
حالا وقتی که خودت پیش ولسوال میری چی میگه برات؟ از خاطر می فیصله محاکم وقتی که برش میگه که سه محکمه کار ما خلاص شده چرا فیصله نمیکنه؟
او برای ما میگه یک دفعه ما صرف ابلاغ کرده در منطقه سرانوال آمد مدیر حقوق و معاون ولسوال برای ما گفت که شما دیگه خلاص هستید یه متمرد است مجرم از ما و سرانوالی معرفی میکنه. تو با روجا بیا که دولتوالی رفتیم برای ما میگه که ما خوالا کاری کردیم برو دیگه امر بیار ما از کجا امر بیاریم نهایی فیصله شده حالی تو برای ما رای نشان بده ما چی کنیم بیادر.
چند سال شده که این قضیه خودت ادامه داره؟
7 سال شده این 7 سال شد.
و جانب مقابل چی مگه؟ با امو حالت که دینامو را چالان کرده و برق میگیرد امی فعلا امو حالت جریان داره؟
امو حالا جیران در از دینامی ادامه شریعت دینامو را فعال کرده. دینامی جسازش کرده خطی از این مردم اجازه داده محکمه فیصله کرده پر یک مکتوب نوشته که تا فیصله نهایی کار بند. در جیران شریعت دینامو را فعال کرده شبکه برخ. دیوال استنادی را در جوی زد دینامو را فعال کرد. آسیا ما را از فعالیت انداخته اینمی سر مثل زمین وارد. دیوال شفتیده کلش وعدار دست از دست ما رفته. دولت مالیه میگیره از دست ما.
حالا فعلا خود چی کار میکنی که آسیا متوقف است؟
آره خب ما دیسیواز نفر از همی جد دخانکاری میکردیم. بیل میزنیم. اگه مسکین خدا هستیم.
خواستت از اول سوال چی است؟ چی میخوایی که باید در قسمت مشکل خود چی گونه رسیدگی شوه؟
خواست مایی است که این امیر مجبور بساده که اوجه بندی کنه به این قاهر شوی دینامو رو وصف کنه پیسله مرا تدبیق کنه. این امیر خواست مایی
ما مشکل روزی خان را با قاضی حبیب الرحمن و رسول الینگار ولایت لغمان مطرح کردیم. آقای حبیب در مورد چنین میگوید.
بله ما خود این مسئله در ذهن هستیم. البته مسئله شرکی هستن او از محاکم ثلاثه پیر شده در این مسئله ثلاثه فیصله کرده است. اینا به این فیصله که است جزئیات کامل داره دو اگر شما دسترسی به کاغذ شاندار نور شما ببینید شخص تخریب شوه و در فیصله محکمه هیچ ذکر تخریب نیستن. ما یک ساعتی سے گناه برای امرا یا او نفر امنیتی و جارتن ابلاغ کردن او غلام نام کیاس او اصل طرف قضیه غلام نام است. اما دیگر نفرها که پالو شما می یا مداکر سے بس یا کس دیگر او توفیلی استن کس برادر میگا کس کاکا میگا اصل خوب ما عرض کردیم که امو غلام نام کیاس امو جا شخص لگنده که ما به این چیز فیصله محکمه اناد داری جایی که او میران اون تخریب کنین و امی ماشین برق طرف مقابل که باید تخریب شود.
چه قسم یعنی تخریب شود؟ هدف شما از تخریب چی است؟
تخریب امو چیز ماشین برق است که میگن نمیگن که بندش تخریب شود که از بند برون اونجا فیصله که است به نام غلام هستن در طرف قضیه که غلام هستن دیگه کسایی که پالوی شما میای ایران ما نمیشناسین درست.
خوی روزی خان میگه بچه کاکای ما هستن اونا و اینا شریک هستن در آسیا یک جای
شریک خو شما خو میفهمید خودتان که شریک دیگه هستن و کسی که خیلی قضیه می باشه او رسمیت داره قضیه دولت.
پس حالا کلا شما در چی میبینین چی مشکل وجود داره؟
مشکل در این هم نیست که اینا خودشان در پالو یک دیگه نمیشینه بچه کاکایشان برادرشان که بشینه و اموی روسی فدای قریه را جمع کنه. ما ایرا شاندیم یک جای کردیم امرای ملاسه با دیگر ستیرا و مقریدارا این امی غلام نام که شخص لگنده که ما به این فیصله راضی استیم. حال اینا دیگر میرن که ما به این راضی نیستیم از این خاطر که اینا خودش به انجور نمی آیا او اعتراف کرده که ما راضی شخصم لگنده ما اصنادش داریم در مدیریت حقوق خود ما.
یعنی غلام نام بچه کاکای از ایخوه قبول کرده این مسئله را که ما یه فیصله را خونده
غلام نام که از اصل مدعی موضوع غلام نام است اینا تو فیلی میه این دیگر دکتر سیبا و دکتر بچه یه می غلام استن و این دیگر امانه میشن این چیز بچه تاکه شستن چیز می
پس این قضیه رای حالش چی از به نظر شما چی شما باید رای حال
داره چی؟ خب به نظر ما ایست که اینا بیایا اگر روز یک شنبه می آید دفتر ما امو یا ما چند تا رسیدار انجام میکنیم ملای مسجد میشانیم که مدیگر کلانای خریر هم میشنیم که این خو موضوع حقوقی است سایه و محترم اینجا خو ما طرف قضیه میشده نمیشنیم که ما طرف قضیه شده و ما نمایندگی غلام یا دیگر را کنیم
ولسوال صاحب اینا گفتن که شما از خاطر ملحوظات امنیتی نتانستین که به اون منطقه برین
ما رفتیم حیاتی ما رفتن سرشن بایرم شد مایرم انتجار شدن خدا فضل گذنم و حیاتی ما جور سلامت آمدن اینا تطبیق چرا میگه ما فرای رفتن قلول اتیا استاد شدن پیسر ابراهیم اینا میگه که باید تخریب شوه و تخریب در حکم محکمه نیستن.
این آدم چی بکنه؟ چی وقت خدمت شما بیایه و در قسمت مشکلشان چی گونه همکاری را شما کرده میتونه؟
هر وقت تغییر هستیم ما خوب روز یک شمیر دفتر میباشیم ما پروگرام داریم به ولایت میباشیم یک شمیر میریم خوی یک شمیر که وزاری بیایه ما انشاءالله میباشیم.
پس شما تعهد میکنین که امروشان اگه همکاری خواد کردین در زمینه؟
ما صد درصد این دیگه دسته ماست که هم کاری سیکنیم خوی نه اینات نه رو بخش پالوی شما پالوی یعنی کنان دیگه میگرم
و حال توجه کنید با بخش از مشکل زبیر احمد باشنده تایواره ولایت غور که از طریق تلفن رادیو آزادی با ما مطرح کرده است
تسلیم ما رئیس زبیر احمد از ولسوالی تایواره ولایت غور تقریبا مدت 3 سال میشه و ما از منطقه خو بدون کلام سرنوشت مهاجر مهاجر شدیم و از ما هیچ کسی سوال پرسانی هم نکرد اگر ما یک دفعه به ولسوالی تیواره وقت 3 سال پیشتر ظاهر تمیم ولسوالی تیواره و دازو هم شکایت کردیم شکایت ما گوش نگرفت خلاصه همیت جنگ بین طالبا و بین از ما بشید ما فرار شدیم مدت 3 سال میشه و که ما از همی منطقه خب فراریم به شمولی 50 خانه دیگه هم از قوم و اقربای ما هم همیت فرارن از دست اردکی ها به اصطلاح ما و شما پلیس محلی از دست از ما فراریم که هیچ مال و اموال ما و از کسایی که به غصب برده حتی امکانی تا کسایی تا ضعیف ما و این ما هستی که حاله نان خور نداره که بخوره سوال تیر میکنه حتی یک کارتی نداره که بیا یک جا شکایتی از رای تلفن و از رای مخابره بکنه و این تا مشکلات های ما نمینا
ما تلاش خواهیم کرد تا مشکل زبیر احمد را در یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی بررسی کرده و آن را با مسئولان مطرح نماییم این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که پیشکشتان گردید شما می توانید در خصوص مشکلاتتان در منطقه و ارگان های دولتی با ما در تماس شوید تا برای دریافت رای حل آن شما را همکاری نماییم شماره تماس ما 0729-829-013 تکرار شماره 0729-829-013
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
حکومت مردمی نمی بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، من جمشید حبیب‌زاده هستم. جوانان از چه اهمیتی در یک جامعه برخوردارند؟ بر اساس معلومات مسئولان حکومتی بیش از 60% نفوذ افغانستان جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. در این شک نیست که با این مقدار نفوذ مشکلات جوانان هم در افغانستان قابل ملاحظه هست. به همین منظور در این برنامه حقیقت چیست با تیمورشاه اسحاق‌زی معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما هستید.
تشکر از دعوت شما. همچنان
سلامت باشین. در نخست لطفاً به طور فشرده درباره دستاوردهایتان در بخش جوانان کم معلومات بدین.
همونطور که یکی از اهداف عمده و اساسی معینیت امور جوانان ارتقاء ظرفیت و مشارکت گسترده جوانان در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است، ما تانستیم که درس‌های مختلفه بر جوانان و کارهای را انجام بدیم، خصوصا در قسمت ارتقاء ظرفیت که یکی از وظایف عمده و اساسی ما بوده که تا سال گذشته ما تانستیم که تقریبا در تعداد زیادی از ولایت کشور با همکاری دفتر محترم یونیسف مراکز معلوماتی جوانان را ایجاد کنیم که سالانه و ده هزار جوان به هزاراتن از جوانان دوجه با کمپیوتر آشنا شدن، با منیجمنت، اداره، بخش آموزش زبان انگلیسی داشتیم.
قسمی که میدانین هزاران تن از جوانان در کشور پس از فراغت از مکتب به دلیل ظرفیت ناچیز جذب در پوهنتون ها بی سرنوشت میمانند، نمیتونن داخل پوهنتون ها شوند. شما آیا کدام رای حل به این مسئله دریافت کردین؟
عملا کار انجام دادیم. تا 4-5 سال گذشته سالانه از 25 گرفته تا 30 هزار تن از جوانان را در مرکز ولایت کشور به اساس پروتکلی که با موساد تحصیلات علی خصوصی ما داشتیم برایشان هم در سطح عالی هم نیمالی یا به شکل رایگان یا با تخفیف قابل ملاحظه، یعنی بالاتر از 50% تا 60-70% تا 80% زمینی تحصیلات عالی برایشان و نیمالی برایشان مساعد ساختیم. و در پالیزی امی خود پالیسی ملی جوانان را که خوشبختانه ما تدوین کردیم و از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفته شد، منظور شد و رسما اعلان شد، دی مشکلات جوانان در تمام عرصه شناسایی شده است که کشم جوانان و تحصیلات علیه باشه. که افتی گذاشته ما عملا کار به خاطر ساخت استراتژی 5 ساله آغاز کردیم که فشار ما خود زیادتر سر تمام وزارت‌های می بود که کوشش کنیم که ای باید ظرف یکی دو ماه تکمیل شود، ولی اونا گفتن که از 3-6 ماه بخاطر از این که یک استراتژی قوی را باید بسازیم که اونا دو برنامه نظریات مختلف وجود داره که مثلا یک تعداد از جوانا که دی پروگرام خود سازمان ملل متحد هم در ساختن پالیسی امر ما شریک بود و در ساختن استراتژی امر ما شامل است و از حمایت جهانی هم برنامه ما برخوردار است که اکتیزت جوانه را مثلا در خارج از کشور برشان زمینی تحصیلات عادی مساعد شوه، یک اکتیزت جوانه را مثلا این موساد تحصیلات داری خصوصی که ظرفیت خوب دارن، البته تقریبا میاری شدن.
چرا در این مدت زمان بیش از 13 سال گذشت شما نتونستیم چنین چیز را داشته باشیم؟
و چیزی که داری که نو ساخته میشه حداقل یک سال برای تشکیل ساختن بودجه ساختن تا اینکه بازی تشکیلات خود را برای سراسر کشور در ولایت ایجاد کنه. دو موالت دوری تشکل خود بود که پارلمان ایجاد شد و پارلمان فیصله کرد ادغامش با وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت با موینیت تبدیل شد. وزارت که با موینیت تبدیل شد ساختار وزارت یک موینیت کاملا فرق میکنه. طبیعی است که برای ساختن تشکیلات ازی باز زمان گیر بود. اول جایی نداشته این موینیت، باور کنیم که دو زمان ما بیشتر مشکلات تنیستیم که تمیل اعمایی را برای موینیت بگیرم. سالانه 8000 دلار کرایه میداد، 8000 دلار که گذارد ماهانه مثلا کرایه تا ضرب 12 ماه کنی میشه 80 تقریبا تا حدود 100000 دلار که کرایه تا دیگه خب این ضرورت به اون وزارت نیست.
شرایط طوری بود که باید شما کار نمیکردید
و مشکلات بود و بالاخره جور شد و روزی که ما دیجا آمدم تقریبا حدود 4 سال و چند ماه قبل یک پالیسی بود که دو یک نظام خاصه یک نظام سکولارالیزم غیر مذهبی، یعنی ما وقتی که مطالعه کردیم پالیسی را که برای کابینه برای اتا ما جرات نکردیم که در وزیر صاحب پیش کنم، بخاطر از اینکه پالیسی که جوانه هندستان باز کشورا از زبان انگلیسی شده تو هم به زبان انگلیسی بس ما بود که برای دفتر سازمان ملل متحد برای این دفعه صحبت کردم که ما یک پالیسی افغانی میخواییم. ما واقعا میخواییم که مشکلات جوانه خود شناسایی کنیم، مشکلات جوانه هندوستان و پاکستان و نیپال و سریلانکا تا مشکلات جوانه افغانستان فرق داره.
خب تشکر دمی کم یا بیش از 8 سال که شما گفتیم که این اداره تشکیل شده شما فعالیت کردین، با چه تعداد از جوانه خدمات انجام دادین؟ در کدام بخش ها؟
در بخش های ارتقای ظرفیت قبلا به شما گفتم، در بخش کاریابی که مراکز OICCI یا مراکز معلوماتی که به کمک یونیسف ایجاد شده.
یک عمر رقم هم بتین برای ما
تقریبا بر بیش از 100000 جوان در بخش ارتقای ظرفیت کار صورت گرفته که تقریبا بیش از 50% برشت از زمینی کارسازی مساعد شده و با می شکل در بخش آموزش های حرفه‌ای نمیار مثلا در بیشتر ولایت کشور دفتر اکتیدس مثلا با ساز پروتکلی که ما داریم در ولایت فاریاب که ان قریب فعالیت خود انعکاس می‌یابد در سطح هرات و سرپل و جوزجان و ولایت ننګرهار در صد تمام ولسوالیای ولایت فاریا و نیران ما تحت پوشش داریم. شورای جوانان ایجاد شده است، مراکز اتقای ظرفیت بر جوانان ایجاد شده، تعمیر ورش جور شده که آمادگی زیر داره که بخیر خوبی وقتی دوباره که پروتکل ختم میشه امسال ایره تسلیم دولت بسازن و تا ساختارش برین و تشکیل دارن.
شما گفتین زمینی کاریابی رو به اقتدار از جوانا مساعد ساختین. ایدئال است که هزاران تن از جوانا بیکار هستن، پس از فراغت از پانتون بیکار میمانن. میشه مشخص بگوین که چه قسم زمینی کار را برای اونا مساعد سنید؟ چی کاره؟
ما برای اوید جوانایی که بیسواد بودن برنامه با کمک موسی اکتی تنرسی و بعض مستات خیری دیگه آموزش های ارفا و ترین تربیه را در نظر گرفتیم تا اونا رو با کارگره ماهر به یکیز ارفا ولی دید بتیم تا با بعض موسسات که در بخش ارفایی آموزش میتن پروتکولا داشتیم مثل برشنا موسسه که سال گذاشته تقریبا در حدود 800 نفر فاروق داد که 600 نفر شکستایی به جوانه وزارتی بود که ما رو معرفی کردیم به شکل رایگان در بخش برق که آموزش دیده بودن. برزیان اینا برنامه را داشتیم که اونا با کارگره ماهر تقریبا تدید شدن و صاحب کار شدن آمیتو درشته نلدوانی و ارفای مختلفه موترسازی و رادیوسازی و همچنان برزید جوانه کسیم فی 12 فاروق شدن توان ازیده نداشتن که به تحصیلات تدید شدن دامه بتن این مرکز و سیسی ها مشخص بردرما ایجاد شده بود که اینا مثلا به زبان انگلیسی هاش نیپیدا کنن، استفاده از انترنت، استفاده از کمپیوتر که این ظرفیت ها وقتی که دبین ازیده ما ایجاد کردیم بسیار آسانی تعداد زیادشان تانیستن که در اینجوه ها در نهاده جامعه مدنی.
شما زمینه کار برشون مساعد ساختین یا خودشان؟
هم یک تعداد با بلندرفتن ظرفیتشان خودشان برشان تانیستن که کار پیدا بکنن، هم با اساس روابطی که با باز نهاده جامعه مدنی ما داشتیم برای تعداد سیویشان ما ساختیم که سیوی برشان می ساختیم که چه قسم سیوی جور بکنن اونا را برشان زمینه کار مساعد ساختیم. با کمک سفارت انگلستان مثلا در بخش تشویق جوانان در تجارت مثلا یک برنامه را راندازی کردیم که برای بهترین کسی که پروپوزال میساز از $10,000 گرفته تا $4,000 پول اختیارش داده میشد که دو سی برنامه شد. یک جای با بریتش کنسول و سفارت انگلستان مشترکن ما دایر کردیم شد، برگزار کردیم شد که به می شکل برنامه بسیار متعدد.
اما یک انتقاد بسیار شدیدی که از تعداد از جوانایی که در اینجا آمدن در دوره آموزشی اشتراک کردن این است که امی دوره های آموزشی مدت زمانش بسیار کوتاه است و اونا نمیتونن که از این استفاده موثر بکنن و کار عملی وجود نداره. چرا؟
در دوره آموزشی ما برنامه مختلف داریم که مثلا دوره آموزشی به این پانتونی خصوصی هم که ما معرفی میکنیم یا به دانشگاه خصوصی که معرفی میکنیم خب یم دوره آموزشی که 4 ساله است 2 ساله است
ولی در بخش ژورنالیسم بخشای مسلکی را که شما بخش حرفه‌ای
مدت 6 ماه است که ما با امرای محسن صحبت کردیم که اون برای 2 سال ارتقا پیدا میکنه که 2 ساله شوه و برشنا موسسه و یا بعض موسسات دیگه که برای پروتکل دارن اینا هم 2 سال قبول نکردن تا 1 سال گفتن که بیخی فکر میکنم که کافی است و به خاطر از اینکه شرایط افغانستان بوده یک کشور در دیگه دنیا میشه که در 6 ماه همین آموزش را بتن به خاطر از اینکه از لحاظ در پالیز گلیاز سیویکی تدیس میکنن زمینه را برای کار عملیشان مساعد میسازه امکانات قوی دارن. اما در افغانستان را دقل باید 1 سال باشه که در بخش نه 2 ساله ساخته و باز مستات دیگه انشالله از یقب تا 1 ساله میسازه.
بودجه اختصاصی از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ برای این بخش چقدر است و سالانه شما چه مقدار پول از طریق این مؤسسات همکار بدست میاره؟
تشکر. از طرف دولت خود ما بگویم که هیچ بودجه اختصاص داده نشده، فقط ما در حدود 20 میلیون افغانی بودجه داریم که این معاشات پرسنل تمام معینیت در مرکز ولایت کشور است و همین روغنیت مصارف ترانسپورتشان است. یعنی بر برنامه انکشافی جوانا هیچ کدام بودجه انکشافی از طرف دولت وجود نداره، به واسطه اینکه بارها مد این 5 سال گذاشته از طریق رسانه ها بارها گفتیم که هیچ نوع بودجه انکشافی بودجه بسنده نیست، یک بودجه قوی، اما تا حال بدبختانه که همی توجه صورت نگرفته و برنامه که از طریق موسسات صورت میگیره او ارتباط میگیره به ابتکار ما که ما طرح میتیم. مثلا 7 سال قبل از امروز پارلمان موجیش جوانا ما فکر کردم که باید ایجاد شده UNDP سیل یک بخش ساماده شد که تمیل کنم مثلا شکلش خودشان با وده گرفتن که یک پارلمان موجیش جوانا داشتیم که باز بعد خود پارلمان رو داماده تک مدد او و ابتکارات خود ماست. مثلا پالیسی وقتی که اومدم اینیت آمادم مهمترین چیز دیجا پالیسی بود.
ما در نظر داشتیم مشکلاتی که شما اشاره کردین و ای که بودجه کافی این کشافی براتان به دسترستان قرار دادن شده، چی فکر میکنین؟ شما تانستین کارتان به درستی انجام بدین؟ موفق بودین شما؟
امروز خوشبختانه ما خوش هستم که یگانه انتقاد را که از طرف جوانه افغانستان بالای دولت افغانستان در قسمت جوانه بود طبیعی بود که دولت جمهوری اسلامی افغانستان برنامه مشخص برای جوانه نداره و امروز با تدوین پالیسی و ساختن استراتیجی خصوصاً پالیسی که تدوین شد تصویب شد امروز نمیتونیم که بگوییم که دولت افغانستان برای جوانه برنامه نداره و زمینه را مساعد ساختیم تا نظام نو و نظام های اندی که میایه بالای استعداد جوان، بالای جوانای تحصیل یافته سرمایه گذاری کنن تا داینده یک کشور پیشرفته داشته باشیم که ما فکر میکنم که در سطح منطقه با گفته سازمان ملل متحده پالیسی ما بی‌نظیر است و بیشتری از کشورهای همسایه ما کشورهای پیشرفته هستند. در ردیف کشورهایی که یک چند مملکتی که پالیسی ملی دارن یکیش ما هستیم بسیار کشور هستن که تبال در تزین پالیسی
تنها دارن. پالیسی بسنده نیست، باید عمل هم شود.
دقیقاً.
و قسمی که تا حالا از حرفایتان هم ما دریافتیم بیشترین تمرکز شما به داخل شهر کابل بوده، در ولایت برای جوان ها چی کردین شما؟
به 34 ولایت کشور ما سفر داشتم، در 34 ولایت کشور شورای جوان ها ایجاد شد، فدراسیون جوان ها ایجاد شد، در اجتماعی که در جوان می رفتم بیش از 2 تا 3 هزار جوان در جا حضور می داشتن و از طریق قضایی شوراها بسیار کارها صورت گرفته، کارهای در طرابانه مثلا رمتزی شده، مثلا زیادتر در بین جوان ها کار شده که چه قسم از اونها انگیزه بتن، روحی مسئولیت پذیری، وطن دوستی، همکاری با ارگانه امنیتی و دویمی که جوانها باید کوشش کنن که خودشان خدا بسازن. ما فکر نمی کنم که حتی بیشتری از وزارتخانه امیال اگر از وزارتها سوار شده اگر زیاد از 5-6 ولایت یا 10 ولایت زیاد رفته باشن، ولی در پالوی 34 ولایت کشور به شمول کابل تقریبا در حدود بیش از 20-25 ولسوالی کشورم سفرهای داشتیم، صحبتهای داشتیم با جوانا و فدراسیون جوانا ایجاد کردیم تا اینا به قوت ملی تبدیل شوند، یک مشت شوند و دایم باشان شروع دادیم که عق داده نمیشه بلکه گرفته میشه
برای حل مشکلاتشون و رفع معضله جدی بیکاری ای جوانا که در ولسوالی ها در ولایت به سر میبرن. چی کردیم؟
اینمی سفره ما در ولایات و ولسوالی ها بود، اینمی دیدن بود که باعث شد که با یک جه با وزارتخانه دیگه بود تکنیکی رو جور کنم، اونا رو با ولایت روان بکنم، مشکلات جوانا شناسایی شوه که پالیسی ملی جوانا به وجود بیاد. که خوشبختانه هفته قبل کار عملی بر ساختن استراتژی 5 ساله شروع شد که بعد از تکمیل شدن ازی کار عملی آغاز خواهد شد. زمانی که استراتژی رو ما اعلام کنیم تمام شاخص‌های ایندیکاتورها رو مشخص خواهیم ساخت که در بخش بیکاری تا 5 سال آینده ما چی تعداد جوانا رو با استفاده از کدام برنامه ها مشکل کاریابیشان حل خواهد کردیم، در بخش تحصیلات عالی، در بخش تداوی متعدد، در بخش کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر، در بخش خشونت علیه زنها و بخش مختلف که انشالله زمانی که استراتژی ما بسیار فشار دارم سر وزارتخانه که زودتر تکمیل کنن، به خاطر که خوشبختانه ما از حمایت قوی جمعی جهانی برخوردار هستیم که در مجلس
معلوم نیست که چه زمانی استراتژی تکمیل میشه.
ما فشار آوردیم که ظرف 3 ماه باید تکمیل شود. به خاطر اینکه بر اساس مشکلاتی که جوانان دارند، بر اساس نفوذ تقریبا 62% نفوذ افغانستان، 63% تقریبا زیر سن 25 سال تشکیل میده و بر اساس تعریفی که ما جوان داریم الان سن 35 سال است که به این سبب فکر کنیم بالاتر از 63% جوانان تشکیل میدن و این بسیار مهم است که ما عملا باید.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر، دیدگاه رهبری حکومت وحدت ملی درباره جوانا چه هست و تعهدشون به شما چی بوده؟
تا حال بسیار خوب است. رئیس جمهور، رئیس اجرایه، وعده سپردن که بالای نسل جوان سرمایه گذاری میکنن، زمینه مشارکت شند حکومت آینده کشور تضمین میکنن و گفتن که جوان ها میتونن ولسوالی خوب باشن، والی خوب باشن، معاونین والی خوب باشن، رؤسای ادارات خوب باشن. و امروز اگر واقعا رئیس جمهور و رئیس اجرایه بخواه که افغانستان به سوی ترقی و پیشرفت ببره، یگانه‌اش نمیست که زیادتر توجه به استعداد جوان ها شوه. امروز افغانستان اگر یک احصایم بگیریم، بزرگترین رقم تحصیل یافتایی که سطح لسانس تا دکترا تحصیلات عالی دارن، تجربه دارن و زبان انگلیسی میفهمن و تکنولوژی نو میفهمن جوان هستن.
بسیار تشکر. لطف کردید.